I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
سنقامو تو بالا خونه هی چفته در میچرخونه سکوکو جان تو آسونه مکر میشم ده من جونه که دلم کی میخواد که دلم تو میخواد.
من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی 45مین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. توی هر قسمت رادیو جولون ما در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف میزنیم. علاوه بر پادکست اگه دوست دارید از سفر بخونید میتونید سری به وبسایتمون با آدرس radiojolun.com بزنید و اگه دوست دارید از فروشگاهمون هم دیدن کنید و محصولات مرتبط با سفر و ورزش رو تهیه کنید میتونید به اینستاگرام جولون شاپ یا وبسایت jolunshop.com مراجعه کنید. میدونید که همراهی شما باعث افتخار ماست و خوشحال میشیم ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید.
قفای خوردا پلتشی مسین میگو افتراشینی البیشین و البیشین که دلم کی میخوا که دلم تو میخوا.
توی این اپیزود بالاخره قراره بریم سراغ یکی از مقاصدی که مدت ها بود منتظر یه فرصت مناسب بودیم تا در موردش پادکست بسازیم. بوشهر شهریه که من به شخص عاشقشم و بارها بهش سفر کردم و هر بار با کلی خاطره خوب ازش برگشتم. اما اخیراً یه سفر جولونی رفتیم که با هدف دیدن بوشهر شروع شد و در نهایت بخشی از خط ساحلی جنوب رو هم دیدیم و برگشتیم. اگه بخوام از کل سفر براتون بگیم یه 5-6 اپیزودی طول میکشه. اما گفتیم با اولی مقصدمون یعنی بوشهر شروع کنیم و یه راهنمای سفر درست و حسابی از این شهر بگیم تا چشم بسته تو بوشهر رو کمی اطرافش جولون بدید. توی این اپیزود و اپیزود بعدی علاوه بر گفتن از تاریخ و فرهنگ مردم بوشهر میخوایم بهتون یه برنامه دو روزه حسابی بوشهر گردی بدیم. البته که برای اینکه از سفرتون به بوشهر لذت کافی ببرید خیلی بیشتر از این حرفا باید زمان بذارید.
برو نه بیو ها اسپانسر این قسمت رادیو جولون صرافی آنلاین بیت میته. اگه شما هم مثل من با شنیدن اسم ارز دیجیتال تن و بدنتون میلرزه اما ته دلتون دوست دارید که وارد این ماجرا بشید و از دنیای مدرن مجازی عقب نمونید، به نظرم بد نیست که یه سری به بیت میت بزنید، چون هم کار باهاش خیلی سریع و راحته و هم تنوع ارزهای بالایی داره. توی بیت میت کاربرای کیف پول دارن که میتونن برای واریز، برداشت یا نگهداری ارز دیجیتال از اون استفاده بکنن. خوبیش اینه که ساخت کیف پول توی بیت میت هم خیلی راحته. نکته جذابی که ارزای دیجیتال برای ما اهالی سفر دارن اینه که این کیف پول مجازی همه جا تو دسترسمونه و میشه برای جابجا کردن ارز توی سفر ازش استفاده کرد. دیگه لازم نیست پول نقد قلمبه با خودمون جابجا بکنیم. قیمت خرید و فروش ارزها و کارمزد خدمات بیت میت هم همیشه شفاف و رقابتیه و نکته مهم واسه ما تازه کارا هم اینه که میشه حتی با 100,000 تومان توی بیت میت ارز دیجیتال خرید. واسه اینکه بیشتر باهاشون آشنا بشین و بتونین ثبت نام بکنین، باید برید به آدرس bitmeet.co و اگه سوالی هم دارید از پشتیبانی آنلاینشون که سر صبر هم جواب میدن، سوالاتتون رو بپرسین و کمک بگیرین. اینم اضافه کنم که اگه از طریق لینکی که توی توضیحات قرار دادیم وارد بیت میت بشید و ثبت نام کنید، علاوه بر این که امکان دریافت بیت کوین رایگان رو دارید، میتونید خود به خود از پادکست رادیو جولون هم حمایت کنید. وقتی صحبت از بوشهر میشه ناخودآگاه یه سری صدا و آوا میاد تو ذهنم. نمیدونم شما هم اینطوری هستین یا نه، اما خیلی از شهرها و مقاصد برای من صدا، تصویر یا یه بوی خاصی دارن. مثلا وقتی از شیراز صحبت میکنم بی اختیار بوی بهار نارنج میپیچه تو مشامم، یا وقتی درباره رشت حرف میزنم یه تصویر بارونی نمناک از بازارش میاد تو ذهنم. بوشهر اما بیش از هر چیزی واسه هم یادآور صدا و موسیقیه. صدای همهمه مردم توی شهر، صدای نیجفتی و دمام و کف زدنهای پی در پی، صدای بندر، صدای موج و اسکله و دریا. وقتی تو شهر را میری در واقع داری روی یه بندر چند هزار ساله قدم میزنی. من از این نیستم که هی بگم واو ایران خیلی کهنه و خیلی خفنه و اینا، نه، اتفاقا وقتی از تاریخ صحبت میکنم دارم در مورد نوع بشر حرف میزنم، نه بشر ایرانی الزامن. نمونش همین بوشهر، یا اونطور که خیلی ها تاریخش رو یاد میکنن لیان، سرزمین آفتاب. خیلی قبل‌تر از این که ما به ژاپن بگیم سرزمین آفتاب، ایلامی های منطقه رو به این اسم صدا میکردن. بندر لیان که بقایای محدودش نزدیک بوشهر پیدا شده از بنادر باستانی دوران ایلام محسوب میشه. برای اینکه ماجرا دستتون بیاد، ایلامی ها یه قومی بودن که تو 3 تا دوره تاریخی از 3200 تا 500 قبل از میلاد توی نواحی جنوب غربی ایران امروزی زندگی و حکومت میکردن. توی اپیزود دوگانه خوزستان و توی شهرهای شوش و شوشتر حسابی ازشون گفتیم. از ایلامی ها که بگذریم و بیایم جلو، این منطقه نه الزاماً خود بوشهر رونق خیلی زیادی داشته. برای مثال اگه یه سری به منطقه آبپخش و نخلسون‌های عجیب و زیباشون نزدیک بوشهر بزنید، یکی از مهمترین کاخهای هخامنشی رو میبینید که امروزه به اسم بردک سیاه میشناسیمش. یا مثلا بعدتر تو دوره ساسانیا این منطقه و البته بندر رونق میگیره و به اسم ریوردشیر یا ریشهر ازش یاد میشه. تو دوره اسلامی هم بوشهر و سیراف جزو بنادر مهم اقتصادی برای داد و ستد محسوب می شدن. نمیخوام دیگه هی کلامو کش بدم، با هم یه هزار سالی بیایم جلوتر تا زمان نادرشاه. نادرشاه خونخوار عزیز که تو قرن 18 تصمیم میگیره برای رقابت با بندر بصره یه بندر مجهز ایجاد کنه و این میشه که اسم اینجا رو یه مدت کوتاهی نادریه میذاره. تقریبا از همون زمان دیگه بوشهر کم کم جاشو توی تجارت و از اون مهمتر ارتباطات کل ایران با دنیا پیدا میکنه. بندر بوشهر تا مدت‌های خیلی زیادی دروازه ورود به ایران بود و خیلی از مستشرقین از همین شهر سفر خودشون رو شروع کردن. تاریخ این شهر کلن با انگلیسی‌ها گره خورده. از همون اولی که نادر پاشون رو به این شهر باز کرد، انگلیس بوشهر رو جزو مناطق ارث پدریش محسوب میکرد و همیشه تلاش میکرد که یه حضور مقتدری تو این شهر داشته باشه. حق هم داشت دیگه، یه بندر خوب بود اونجا که کمک میکرد تجارت هندوستانش رونق بگیره و به واسطه اونم سلطه‌اش رو روی کل پهنه خلیج فارس حفظ بکنه. دوستان انگلیسی یه چند باری به بوشهر حمله نظامی کردن. یه بار زمان محمدشاه قاجار، یه بار هم زمان ناصرالدین شاه. وقتی که ایران هرات رو تصرف کرده بود، انگلیسی هم به ایران اعلان جنگ کردن و بوشهر رو تصرف کردن. که بعد توی معاهده پاریس قرار شد ایران هرات رو ول کنه، افغانستان رو به عنوان کشور به رسمیت بشناسه و انگلیس هم از بوشهر بره. اما بعدها و تو اوایل جنگ جهانی اول، با اینکه دولت ایران اعلان بی‌طرفی کرده بود، انگلیس یه بار دیگه بوشهر رو اشغال کرد. قضیه هم این بود که تو اون سالها آلمانی هم توی بوشهر کنسولگری خیلی فعالی داشتن و با طوایف اطراف ارتباطات خوبی برقرار کرده بودن. از طرفی هم انگلیس بوشهر واسه ساماندهی جنگ توی عراق و اطرافش نیاز داشت. این بود که تو سال 1294 هجری شمسی اومد و بوشهر رو تصرف کرد، که خب همچی کار راحتی هم نبود. بعد از اشغال طوایف بوشهری و شهرهای اطراف این بار ساکت نشستن و بر علیه استعمار شورش کردن. معروف ترینشون رئیس علی دلواری بود که به همراه تفنگدارهاش انگلیسی‌ها رو به سطوح آورده بود. قوای انگلیس به قدرت توپخونه و نیروهای هندیش قره بود، اما رئیس علی اون منطقه رو مثل کف دستش بلد بود و چنان شبیخونهایی به قوای نظامی انگلیس میزد که اونا خوابش هم نمیدیدن. چندین بار تلاش کردن حتی از طریق میانجیگری و یه پیشنهاد 40,000 پوندی آرومش بکنن، اما خب رئیس علی زیر بار این حرفا نرفت و سرآخر اسیر یه توطئه خودی شد و تو جریان یکی از حمله هاش یه نفر از پشت بهش تیراندازی کرد و رئیس علی رو توی 33 سالگی کشت.
شما دشمنی ندارم، شما هم مثل برادرای مونین، خیلیاتون بام رفیقین.
اینجور غیرتا فقط تو تنگ سیرا پیدا میشه.
خدا خونه ی ظالم رو خراب میکنه.
بله خدا، ما به دست آدمای مثل زار محمد.
نگو زار محمد، بگو شیر محمد.
شیر محمد،
شیر محمد.
مردم پشتشن. میدونی اسم شوهره چی گذاشتن؟ اسمشو گذاشتن شیر محمد. همه بهش میگن شیر محمد، شیر محمد.
تو جریان جنگ جهانی دوم هم که انگلیسی‌ها کم نذاشتن دیگه، از جنوب ایران وارد شدن و پلیس جنوب را انداختن و قصد داشتن همراه با روسیه از شمال ایران رو بین خودشون تقسیم کنن، که خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنید موفق نشدن. بوشهر تو زمان پهلوی که خیلی رونق گرفت و بعد از انقلاب هم هنوز از مراکز مهم تجاری و اقتصادی کشور محسوب میشه. خلاصه که همکارم از اون ور میکروفون اشاره میکنن که بس و از منبر بیا پایین، ولی خب تاریخ بوشهر یه تاریخ پرفراز و نشیبه که باعث شده وقتی تو این شهر قدم میزنی اثر گذشت تمام این اتفاقات رو توی شهر و مردمش حس بکنی.
بله، حالا که همکارم اومد پایین از منبر، وقتش من برم بالای منبر رو یادی کنم از یکی از اتفاقات شیرین و تلخی که بوشهر از سر گذرونده. کشتی رافائل. کشتی رافائل یک کشتی اقیانوس پیمای ایتالیایی بود که به همراه کشتی میکلانج بابت تصفیه بدهی ایتالیا تو زمان پهلوی به ایران فروخته شد. البته من میگم کشتی، ولی شما تو ذهنتون یه شهر رو تصور کنید. کشتی مجللی که گنجایش 1800 نفر رو داشته و اون 1800 نفر هر امکاناتی که به ذهنشون میرسیده و نمیرسیده رو تو لوکس ترین حالتش دم دستشون داشتن. نکته جالب ماجرا اینه که هیچ کدوم از کشورهای پیشرفته اون زمان همچین کشتی رو نداشتن. اصلا هدف گرفتن رافائل این بوده که توی یکی از جزایر ایران مستقر بشه و جاذبه‌ای برای جهانگردهای خارجی از جمله ثروتمندای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشه. ماجرای کشتی رافائل و ورود با شکوهش به بوشهر رو البته سرنوشت غم انگیزش رو میتونید تو اپیزود 21 رادیو نیست بشنوید. بریم بخش کوتاهی از این اپیزود رو بشنویم.
و ورود کشتی به بوشهر از زبان ناخدا و حمید آتشی از همسایگان بندر.
ولی تو بوشهر که اومدیم واقعا مردم بوشهر بی نهایت لطف داشتن. همه رو اسکلا اومدن و برای اونا اصلا یک واقعه بسیار بزرگی بود. یعنی عکس اون که توی جنوا به اون حالت غمگین و ناراحت و چیز بود، اینجا همه خوشحال و هورا میکشیدن و دست میزدن و خیلی خوشحال بودن از اینکه یه کشتی با یک عظمتی وارد اونجا شد.
فاصله منزلمون تا کشتی رافال 50 متر. روزی که رافال اومد، به خاطر که عرض کانال بوشهر اندازه ای نبود که بخواهش مثلا پیچ بخوره که بچسبه. اینا اومدن از خود دریا کشتی رو عقب عقب بردن داخل کانال که چسبونن به اسکله. هم موقعی که کشتی را فال اومد، چون که محله ما مثلا بچه محله بهبونی هستیم، تمام خانواده ها هم از زن، پیر زن، پیر مرد، جوون، هر کی تو محل خونه مسکونی داشت خونه زندگی ور کردن، اومدن کنار دریا ایستادن موقعی که میخواستن رافال بیارن که بچسبن، یا میخواستن عروس بیارن. واقعا هم عروس بیارن. زنا مثلا شادی میکردن، دست میزدن، چی میزدن، به صورت تشریقی رکش ها و اینا میکردن که این کشتی چسبید.
گم با این راسته همتراز گمرک میگیری، همتراز بندر میگیری، میری از مسجد جامع میچکی، مسجد ددرشتی هم ول میکنی، میرسی به محله بهونی، تو سر خور بندر جی باسیدون رفال شتنن بسه هموجا معلوم خوش کشتی سفید گد دین به قولم.
ما کشتی زیاد دیدیم تو بوشه، دیده بودیم چرا ولی اینه بدیم
حالا همچیز عظمتی نیده بودیم
دیگه. رافائل خب یه کشتی خیلی قشنگی بود، خب چیز قشنگ رو همه میپسندن،
اون خودشون عروس ساحلشون با هاپی ما که میرفتیم بیا دیدیم صدفی که دورش مرواری پوشیده،
کشتی عظمتی اینه تو این بوشه تا حالا نیومده،
هر کسی این کشتی رو میدید محف عظمتش میشه.
ولی این کار بوشه نه تو دنیا نمونه بود.
صوت خوش وای هل لالای جانون به جسم مرده گل وای هل بازا برجون هل بازا برجون جنون فایس کند وای هل بی صبر آروم که چون مجنون نخد وای هل سر در بیابون هل سر در بیابون هل سر در بیابون.
حتما میدونید که فصل مناسب بوشهر هم مثل بقیه شهرهای جنوبی از اوایل پاییز تا اوایل بهاره. تو این بازه معمولا هوا خیلی خوبه. ممکنه تو طول روز گرما اذیتتون کنه ولی شبها حتما هوای مطبوعی در انتظارتونه. برای رسیدن به بوشهر اگه مرکز و نواحی شمالی ایران هستید، بعد از گذشتن از اصفهان دو تا راه دارید. یه راه اینه که از سمت سمیرون بری و راه دیگه این که از بروجن بری. اما هر دوی این مسیرها میرسه به یاسوج. نکته این که یاسوج رو گفتم اینه که یاسوج و کلن منطقه کوهکیلوبای رحمت به سرما و زمستون سختش معروفه و از اونجایی که جاده‌هاش هم کوهستانی و پر از کامیونه، موقع انتخاب این جاده باید دقت کنید. اما اگه بخت یار باشه و هوا و جاده خوب باشن، این شانس رو دارید که تقریباً 50 کیلومتر بعد از یاسوج برسید به منطقه کوش که به کباب‌هاش معروفه و انصافاً هم قیمت و هم کیفیت کبابش بی‌نظیره. ما برای رسیدن به بوشهر صبح از تهران راه افتادیم و وعده نهار رو بروجن بودیم. بعد اینکه عصرونا رو هم حسابی تو کوش دادیم، راه رو ادامه دادیم تا کازرون و شب هم اونجا موندیم. تا هم یه استراحتی کرده باشیم، هم یه سری به محوطه باستانی بیشاپور و سنگ نوشته‌های ساسانی اون منطقه بزنیم و بعد راهمون رو ادامه دادیم به سمت بوشهر. اما اگه هوا خوب نبود یا ترجیحتون این بود که از جاده کوهستانی عبور نکنید، راه دیگه اینه که اول برید شیراز. یه جولونی تو شیراز بدید. اپیزود 38 و 39 ما رو هم یادتون باشه توی راه گوش کنید. بعد راه بیفتید به سمت بوشهر. اگر مبدر و تهران فرض کنیم، این مسیر تقریبا 160 کیلومتر طولانی تره. یه چیز دیگه هم قبل اینکه برسیم به بوشهر اضافه کنم، اونم اینکه یه منطقه تو نزدیکی برازجان و تقریبا 60 کیلومتری بوشهر هست به اسم آبپخش. این منطقه معروفه به نخلهاش. پیشنهاد میکنم حتما سر راه رسیدن به بوشهر سری هم به آبپخش و نخلهاش بزنید تا کیف کنید.
مرتن زور قصد و هیله نخدا دل در این زورت بود وی هیله فرمان روا دل هیله فرمان روا
وقتی میرسیم به بوشه و البته قبل اینکه برسیم، یکی از مهمترین مسائل بحث اقامته. تو بوشهر هم گزینه هتل رو دارید و هم اقامتگاه بومگردی. تا جایی که من سرچ کردم خبری از هتل با کیفیت و استاندارد بالا تو بوشهر نیست. البته متاسفانه باید بگم وضع اقامتگاه‌های بومگردی هم همچین بهتر نیست. این مشکل اقامتگاه بومگردی هم فقط مختص بوشهر و خط ساحلی جنوب نیستش. اساساً اغلب اقامتگاه‌های بومگردی تبدیل به معضلی شدن که تو همین سفر اخیرمون انقدر از دستشون هرس خوردیم که تصمیم داریم مفصل یه اپیزود در موردشون بسازیم. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که از یه جایی به بعد خیلی از اقامتگاه‌های بومگردی تبدیل شدن به اقامتگاه‌های بدون امکاناتی که 4 تا پشتی و وسایل قدیمی قرار دادن تو اقامتگاهشون و به بهونه اینکه ما فقط یه اقامتگاه بومگردیم، مسافر توقعی ازشون نداره و بدترین خدماتو به مسافر میدن. متاسفانه باید بگم بوشهر هم از این ماجرا مستثنا نیست و تا دلتون بخواد تو شهر و اطرافش از این اقامتگاه‌های بدون امکانات داره. خود من تجربه‌ام توی یکی از سفرام به بوشهر اینجوری بود که یه اقامتگاه معروف که قیمتش هم جزو بالاترین رنج بین اقامتگاه‌ها بود و نزدیک ساحل رزرو کردیم و وارد که شدیم یه اتاق کوچیک و دلگیر بهمون نشون دادن، گفتن بفرمایید این اتاق دو نفرتون. جزو افتخاراتشون هم این بودش که سرویس بهداشتی داخل اتاقه. قافل از اینکه قبل از اینکه به این موضوع افتخار کنن باید یکم بومی کردن ببینن اصلا لازمه به این بوی فاضلاب توی اتاق افتخار کنن یا نه. خلاصه که موقع پیدا کردن اقامتگاه تو بوشهر حواستون رو خوب جمع کنید و گول عکس‌ها رو نخورید. همه چی رو با صاحب اقامتگاه قبل ورود چک کنید. البته که از اقامتگاه اطراف شهر بوشهر هم غافل نشید که ممکنه گزینه‌های بهتری پیدا کنید.
اگه اپیزود رشت ما رو شنیده باشید، اونجا گفتیم که رشت شهر دیدنی و جاذبه های مشخص نیست. باید توش قدم بزنی و نفس بکشیش. بوشهر هم دقیقا همینطوره. بوشهر دیدنی خارق‌العاده منحصر به فردی نداره. چند تا عمارت و مدرسه و ساختمونایی که ممکنه تو هر جای دیگه‌ای به راحتی پیدا بکنید. اما این ساختمونای شهر نیستن که جاذبه اصلی بوشهرن. جاذبه اصلی بوشهر مردم و حال و هوای روزمره این بندر قدیمیه. من تا حالا کسی نشیدم بگه وای فلان جای تاریخی بوشهر چقدر خفن بود، اما تا دلتون بخواد این جمله رو شنیدم که دلم رو تو بوشهر جا گذاشتم. خب این دل پیش آدم ها و حال و هوای شهر میمونه دیگه. بوشهر میتونه به عنوان یه پایگاه واسه شما باشه که روزا برید و جاذبه های طبیعی اطرافش رو ببینید و شبها برگردید به شهر رو درست این مردم پرشور و حال شب زنده داری کنید. برای همین یه برنامه دو روزهی براتون برنامه ریزی کردیم که یه ترکیبی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی. قبل از شروع مسیر روز اولمون پیشنهاد میکنم که یه نقشه رو توی گوشیتون باز کنید و زوم کنید روی بوشهر. حالا من تصور میکنم که زوم کردید. همونطور که میبینید بوشهر شبیه یه دماغه تو دل دریاست که هر سه طرفش آبه. احتمالا اولین چیزی که نظرتون رو جلب میکنه اینه که درست وسط شهر یه فضای بزرگ خالیه. فرودگاه بوشهر جزو اولین فرودگاه های کشوره. از سال 1298 توش پرواز میشسته و یه زمانی هم توقفگاه مسیر پروازی اروپا به هند بوده. همطور که میبینید فرودگاه شهر رو به دو تا تیکه کاملا مجزا تقسیم کرده. این تقسیم بندی الان هم توی جغرافیای بوشهر هنوز ادامه داره و شهر مدرنتر سمت جنوب فرودگاه داره رشد میکنه. اما بالای فرودگاه همون جاییه که اتفاقهای اصلی شهر در حال افتادنه. سمت غرب اگه نگاه کنید یه مسیر ساحلی جذاب داره که شما رو میرسونه به نوک شبه جزیره. اما قبل از اینکه بریم اونجا به نظرم یه سرچ کنید یا از مردم محلی بپرسید و سراغ عمارت ملک رو بگیرید. عمارت ملک که مال یکی از تجار با نفوذ اواخر قاجار بوده و با الهام از کاخهای فرانسوی ساخته شده، سالها واسه خودش بروبیایی داشته. بعدها که انگلیسی‌ها شهر رو گرفتن، این خونه رو هم اشغال کردن و به عنوان مقر نظامی ازش استفاده کردن. عمارت ملک ساختمون عیونی بزرگه که پشتش هم چند تا باغ و حیات جذاب داشته. اصلا اون پلکان ورودیشو که میبینی میتونی حدس بزنی که چقدر این ساختمون پر ابهت بوده. متاسفانه سالها خبری از حفاظت و مرمت این خونه قشنگ نبود، اما اخیراً افتاده دست بخش خصوصی که مرمتش کنه. حالا اینا از این ور بوم افتادن که متاسفانه در حال حاضر اجازه بازدید نمیدن، ولی شما اگر بعداً این پادکست رو گوش دادین حتماً یه سر به عمارت ملک بزنین. میگم حالا که تا اینجا هم اومدین، اگه دوست داشتی میتونی یه سری هم به ساحل ریشهر بزنی که یه پاتاق خوبیه واسه دیدن دریا و یه ساحل تقریبا شنی و کنار ساحل قدم زدن. اینجاها رو که دیدین بهتر از مسیر ساحلی فرودگاه دور بزنید و برید سمت بالا. درست توی مثلث بالایی شبه جزیره از قدیم 4 محله بودی که هر کدوم بسته به ساکنین و شهر و قوم و قبیله که ازشون می اومدن اسم گذاری شده. محله بهبهانی ها، محله کوتی یا شیخ سعدون، محله شنبدی و دهدشتی. این روزا مردم کل این منطقه رو به اختصار بافت صدا می کنن. بافت قدیمی شهر که پر از خونه های دلبر که حالا جلوتر ازشون حسابی می گی. حقیقت اینه که من خیلی توصیه نمی کنم که بوشهرگردی رو توی روز انجام بدین، چون اطراف بوشهر پر از جاذبه هایی که بهتری برین اونا رو ببینین و شب برگردین به بوشهر. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که خب بوشهر حتی تو سیاه زمستون هم روزاش گرمه. در نتیجه شاید قدم زدن براتون یکم سخت باشه. اما خب اگه دلتون میخواد که داخل عمارت‌های مختلف شهر رو ببینید، چاره‌ای نیست جز این که صبح بزنید بیرون.
بیاید پیاده روی رو از پارک قوام شروع کنیم. همینجا کنار ساحل کم کم میتونید مردم رو ببینید که توی مسیر سنگفرش ساحلی قدم میزنن. کافه و گالری میرن و کلاً در حال گذران زندگی‌اند. از اینجا میتونید قدم بزنید سمت شمال، یعنی دریا سمت چپتون باشه، شهر سمت راست و برید جلو. الان شما دارید تو محله قدیمی کوتی راه میرید، جایی که تقریبا تمام دفاتر کنسولی و تجاری کشورهای خارجی توش قرار داشته. کمی که جلو برید دست راستتون یه ساختمون سفید بزرگ با ستونهای سفید رنگ میبینید که روزگاری دارالحکومه شهر بود و بعدها مقر شهرداری میشه. این روزا جلسات شورای شهر هم همونجا برگزار میشه. این ساختمون که به عمارت امیریه هم مشهوره، اواخر قاجار ساخته میشه و تا امروز هم از ساختمونهای مهم شهر محسوب میشه. من پیشنهاد میکنم مسیرتون رو ادامه بدید و برید به سمت اسکله بزرگ بوشهر. راستش من کلن قدم زدن تو این خیابون رو خیلی دوست دارم. سمت راستت کلی ساختمون قشنگ و سفیده، سمت چپت تا چشم کار میکنه دریاست و روبرو جرثقیل‌های قول پیکر اسکله. ترکیب این سه تا فضای متفاوت خیلی تجربه خوبی رو میسازه. به سمت اسکله که برین دو تا عمارت دیگر رو هم میتونید ببینین. اول عمارت طاهریه که این روزا موزه مردم شناسی بوشهر شده. یکم جلوتر عمارت گلشنه که از نمونه های خوب معماری خونه های بوشهره. تو همین پیاده روی کوتاه شما وارد یه محله به کل متفاوت یعنی بهبهانی ها شدین. این ساختمون گلشن هم مال یه تاجری به همین اسم بوده و بازدید از خونه سه طبقهش تجربه خوبیه تا بتونید با حال و هوای خونه های این محله آشنا بشید. راستش یک کاری که ما به توصیه سمانه که جلوتر معرفیش میکنیم انجام دادیم این بود که رفتیم طبقه دوم ساختمون شهرداری و اونجا توی بالکنش نشستیم رو به دریا. دیدن جنب و جوش مردم شهر از اون بالکن و دریا و نشستن تو سایه ترکیب به یاد موندنی شد برامون. راستش از اینجا به بعد بخش جذاب بوشهر برای من شروع میشه. پیشنهاد میکنم برگردین پیش همون عمارت امیریه و از کنارش وارد کوچه پس کوچه های بافت قدیمی بوشهر بشین. وقتی وارد این کوچه های پرپیچ و خم و تو در توی بافت میشی، یه انگار یکی دکمه قطع صدای شهر رو میزنه و اون همهمه و شلوغی خط ساحلی یک هجای خودش رو به یه آرامش جذاب و لذت بخش میده. خونه های بافت قدیمی بوشهر تو نوع خودشون منحصر به فردند. خونه های قدیمی 2 تا 3 طبقه که به فراخور شرایط جغرافیایی و آب و هوا اینطوری ساخته شدن. خوشبختانه این روزا خیلی از این خونه ها مرمت شدن و واقعا زیبان. ساختمون های با رنگ اکثرا سفید با بالکونا و نرده های چوبی و درهای قدیمی دوست داشتنی که مجموعشون حس گرم و جذابی به آدم میدن. وقتی تو کوچه ها قدم میزنی هر چند لحظه یه بار نفست میره برای خونه های خوشگلی که جلو رود قرار دارند. تقریبا میتونم بهتون اطمینان بدم که توی این کوچه ها گم میشید، اما اصلا نگران نباش تو حسابی توشون جولون بدی تا راهتون رو پیدا کنید. طبیعتاً که کوچه های اصلی توی گوگل مپ مشخصند. درست وسط بافت یه ساختمون هست که از بقیه بیشتر توی چشم و تابلوهای گردشگری هم شما رو به همون سمت هدایت می‌کنند. عمارت بزرگ دهدشتی.
من اولین باری که رفتم بوشهر خیلی یهویی شد. اصلا امروز تصمیم گرفتم و فردا تو راه بودم. همون روزی که تصمیم گرفتیم زیر پست یکی از دوستام کامنت گذاشتم که ایوا من فردا دارم میرم بوشهر. چند دقیقه بعد دیدم یه دوست نادیده از بوشهر به من پیام داد که داری میای بوشهر؟ اینجا کاری بود به من بگو. و این شروع سلسله مزاحمت‌های من برای سمانه بود که حالا بعد این همه سال یه دوست خوب محسوب میشه. سمانه همون دفعه‌ای که تو بوشهر دیدیمش کل بافت رو به همون نشون داد و به عنوان یکی از راهنمای شهر کلی از نفوذش استفاده کرد و یه کاری کرد که بوشهر بیش از پیش به ما خوش بگذره. از سمانه خواستم تا برامون یکم درباره خونه دهدشتی و بافت قدیمی شهر توضیح بده و برامون بگه که چرا کوچه های بوشهر انقدر تنگه.
قدم زنان تو کوچه پس کوچه های بافت میایم که برسیم به عمارت دهدشتی. ولی این کوچه پس کوچه ها خودشون داستان عجیبی دارن. داستانشون هم اینه که مدل ساختشون خیلی مهندسی شده است. خب جنوب اینجا و هوا همیشه گرمه و کلن یکی دو ماه هوا خوبه، بهاریه. برای همین باید همه اقدامات انجام می شده که می تونستن این گرما رو یه ذره تحمل پذیر کنن برای خودشون. اولین چیزی که بهش توجه شده معماریه. ساخت این خونه ها با دیوارای بلند، کوچه های تنگ و باریک و کوچه های کشیده و معمولا هم کوچه ها همیشه مستقیم و صاف نیست و کوچه ها خم و پیچ داره، یه جا مستقیمه یه جا میچرخه، خلاصه این شکلیه. دلیلش هم اینه که بلندی ساختمون‌ها باعث میشه که این کوچه ها همیشه سایه باشه و این باریک بودن هم باعث میشه که باد توی این کوچه ها جریان پیدا کنه و قدم زدن، راه رفتن توی این کوچه ها خیلی راحت‌تر و تحمل پذیرتر بشه. از کوچه پس کوچه ها که گذر میکنیم میرسیم به یه عمارت اواخر قاجار به اسم دهدشتی. یه دالون یا یه راه رو میگذرونیم وارد حیات عمارت میشیم. حیات عمارت ساختش این شکلیه که یک طرف 3 طبقه داره و یک طرف 2 طبقه. طبقه ای که اون سمتی که 3 طبقه است تابستان نشینه، روبه باده و قسمت زمستان نشینش 2 طبقه است، سطح پایین تری داره و پشت به باده. کلن فلسفه خونه های قدیمی توی بوشهر این شکلیه که خونه ها همشون یه حیات مرکزی دارن که دیوارای بلند توی خونه ها باعث میشه که اون حیات همیشه سایه داشته باشه و بتونن آدما که توی اون خونه زندگی میکنن توی فصل تابستون از حیات استفاده کنن. و معمولا هم خونه های قدیمی توی جنوب همشون آب انبار دارن که در طی سال که بارندگی باشه آب بارون رو جمع میکنن، هدایت میکنن به اون آب انبار که توی فصل گرم از اون آب انبار استفاده کنن. خونه دهدشتی هم همینجوره، یه آب انبار داشته کف حیاتش که الان پرش کردن و هیچ ورودی نداره و دو تا توی حیاتش دوتا حبانه داره. حبانه یه کلمه عربیه، یه کوزه طور سفالیه که توی زمین کار شده و جنسش از جنس سفال سخت و سفال بیرنگه، یه جورایی یخچال قدیمیه. مواد خراب شدنی رو توی فصل گرم توی این حبانه ها توی کف زمین نگهداری میکردن. حالا چرا؟ دلیلش اینه که این سفاله خنکای اون آبنبار زیر زمین رو میداده به موادی که داخل حبانه نگهداری میشده و از اونجا به عنوان یخچال استفاده میکردن. یه چیز جالبتر بهتون بگم که توی بوشه بابام همیشه تعریف میکرد، میگفت که توی فصلای زمستون یه جوری دیگه هم مواد غذایی فاسد شدنی رو نگهداری میکرد. اینجوری بود که یه سبدتور حصیری یا یه سینیتور حصیری که لبه داره گوشت و این چیزا رو میذاشتن روش و میبستن به نقطه بلند درخت، بهش میگفتن ملاله. روی ملاله اینا رو آویزون میکردن که خراب نشه تو هوای آزاد. این هم یه نکته دیگه. برگردیم به عمارت دهشتی. عمارت دهشتی این شکلیه که یه قسمت شاهنشین داره که شاهنشینش تفاوتش فقط توی تزئیناتشه، بقیه اتاقا تزئینات کمتری دارن، آینه کاری کمتری دارن و توی اتاق شناشیر تزئینات خیلی زیاده. شناشیر دو تا اتاق کنار همه توی عمارت دهدشتی که حتی این حرف هست، این حدس و گمان هست که یه قسمتش اتاق زنانه و یه قسمتش اتاق مردانه است. اونم این تفاوت هم حدسش از کجا میاد؟ از اونجایی که یک طرف تزئینات کمتری داره و یه طرف آینه داره و تزئیناتش تزئینات گل مرغیه که باب سلیقه زنونه است و آینه داره که کارایش برای خانم ها همیشه خیلی بیشتره. و این اتاق شاهنشین یه ورودی تور داره که این ورودیش مثل یه خودش یه اتاقه که چون صاحب عمارت دهدشتی یه تاجر بوده، یه تاجری که بیشتر تجارتش تجارت روغن بوده، معروف عمارت روغنی هم هست عمارت دهدشتی، و چون تاجر بوده و مهمانهای زیادی براش میومده یه ورودی داشته که مثلا یه چیزی شبیه منشیتور اونجا باشه و هندل کنه مهمونا رو ورود بده به اتاقا. یه چیز دیگه که باز توی عمارت جالبه، مثلا توی خونه‌های قدیمی بوشهر جالبه اینه که اتاقا اتاقای تو در تو هن، یعنی اتاقا به هم راه دارن. اینم باز دلیلش آب و هواه. آب و هوا این تأثیر رو داره که اتاقا به هم راه دارن. این جریان آباد با اون پنج دریایی که اتاقا رو به حیات و رو به کوچه ها داشتن، ورودی باد دارن و جریان آباد توشون چرخش داره و باد گرما رو تحمل پذیر سر میگرده. باز از معماریش بخوام بگم اینه که سنگایی که استفاده میشه تو ساخت خونه‌های قدیمی سنگای دریایی هن، سنگایی که از قسمت‌های سنگدرار بوشهر می آوردن. این سنگا تا یه سالیان سال که زیر دریا و بعد لب دریا قرار گرفتن بینشون یه عالمه صدف داره. این حفرهایی که توی سنگا هست و سنگا خودشون یه جور رطوبت خاص دارن، این حفره و اون رطوبت باعث میشه که خنک‌تر باشه فضا. برای همین از این سنگا استفاده میکنم، بهش میگن سنگ بوشهری. ملات بینشون هم معمولا ساروج بوده. نکته دیگه این بوده که چوبایی که توی سقف خونه ها استفاده میشده چوبای چندل یا سندل بوده که از تانزانیا و زنگبار آفریقا می آوردن به شهرهای جنوبی و توی سقف ها از اون استفاده میکردن که اونم باز باعث خنک‌تر شدن محیط میشده. و پنجره های بازشوی سبک فرانسوی که با دست میتونستی اینا رو تنظیم کنی مثل دریچه های کولر، ورودی جریان باد داشته باشه، ببندی یا بازشون کنی، اینا همشون به خنک‌تر شدن محیط کمک میکردن. خیلی ها میپرسن که چرا جنوب بادگیر نداره. بادگیر برای جاهایی که آب و هوای خشک دارن، چون بادگیر نیاز داره زیرش حوض قرار بگیره و اینجا چون بوشهر و رطوبت زیاده از بادگیر استفاده نمی کنن. اینجوری نیست که بگم بادگیر نداشتیم، خیلی تعداد کمی داریم توی جنوب. بادگیرها معمولا منطقه مرکزی و خشکن. اینجا معمولا از همین بازشوها و پندریا استفاده میکنن و از بادگیر استفاده نمی کنن.
اگه صبح این مسیر رو اومده باشی دیگه الانا وقت مبحث شیرین ناهاره. بوشهر از اون جاهایی که طعمای خاص خودشو داره، یعنی شما میتونی غذا رو که خوردی یه نفس عمیق و البته به خاطر فلفل آتشین بکشی و بگی آخیش. مردم شهر طی این سالها و تبادلات فرهنگی زیادی که با تجار و دریانوردهای خارجی داشتند یه فرهنگ غذایی همراه خودشون دارن که بی‌نظیره. غذاهای بوشهری همونطوری که به راحتی میشه حد زد نزدیکی زیادی با ماهی و میگو دارند و کلن غذاهای دریایی رواج زیادی داره. اما قرار نیست که این ماهی و میگو رو ساده فقط کبابی سرو کنن. این دو عنصر مهم رفتند و با فرهنگ غذایی بدنه ایران قاطی شدند و ترکیب‌های بی‌نظیری ساختند. مثلا میتونم به جد بگم که اگه بوشهر رفتین و لخلاخ نخوردین از شهر بیرون نرید. چه کاریه؟ لخلاخ نخورید بعد برید گنبد نمکی ببینید. درست هستن؟ شما تصور کن که یه پلوی جذاب که مخلوطی از ماهی و شیوید و سبزیجات رو مزه مزه کنی. مجبوس هم غذای دیگه یه که با ترکیبات متفاوت اما به همین سبک پخته میشه که از غذاهای مهم این منطقه است. در کنار لخلاخ و مجبوس یکی دیگه از چیزایی که خوردنش تجربه متفاوتی رو براتون رقم میزنه قیمه بوشهریه. وقتی سفارش میدین ممکنه تو ذهنتون همون قیمه ساده باشه اما عملا یه گوشکوبیده پر از لپه براتون میارن که صد البته طعم بسیار خوبی داره. قیمه بوشهری رو معمولا با شکر پلو میخورن که خب خودمونم یه غذای خاص محسوب میشه.
طبیعتا لازم نیست از قلیه بگیم دیگه. قلیه تو کل منطقه جنوب غربی تا جنوب رواج داره و از اون خورشاییه که من به واقع دست و پام جلو شل میشه. درسته که من ترکیبش رو با میگو بیشتر دوست دارم اما خب ماهیش هم خودش قیامتیه. توی این منطقه دو پیازه میگو هم غذای جذابیه. یه پیاز فراوون که یکم کاراملی شد و به همراه رب اجازه میده میگوها توش بغلتن و یه طعم بهشتی درست کنن. شما اگه بری جنوب کلن باید منتظر غذاهای تند باشی. هرچند که این روزا رستوران ها سعی میکنن غذاها رو باب میل مسافرها و کمتر تند درست کنن. اما خب اگه غذا تندی نداشته باشه شما یه بخش مهمی از فرهنگ غذایی جنوب رو از دست دادین. فارغ از آب و هوا که این میزان تندی رو میطلبه، تبادل فرهنگی بوشهر با جاهایی مثل عربستان و شیخ نشینای جنوب خلیج فارس و البته هند و کشورهای آفریقایی روی موضوع تأثیر خیلی زیادی داشته. یه چیز دیگه که حداقل برای شهرنشین‌های مناطق شمالی‌تر ایران تازه و جذابه، گمنه یا به قول برازجونیا للک، بلغور گندمی که یه جورای شبیه برنج مصرف میشه. یعنی مثلا جای این که به سبک رستورانی قلیه رو با برنج سفید بخوری، میریزنش روی گمنه و یه تجربه عجیبی رو لمس میکنی. چطوری بگم؟ اصلا انگار وارد یه دنیای دیگه ای میشی.
متینا به قربون تا واچیشت بگردو کنم قاست و چیشت یه دو سالی بر نگردو بشم غرق تو موهای بلندت بمیرم عزیزم ناز بالای بلند.
توی بوشهر به دسر اهمیت ویژه‌ای میدن. انواع حلوا و رنگینک و انگشپیچ و چیزای شیرین دیگه بعد از غذاهای دریایی باعث میشن که زندگی متعادلتر و البته شیرینتری رو تجربه کنیم. اما همه این چیزایی که گفتم کجاها بخوریم؟ رستوران ها زیادن ولی مثلا قوام، میداف و البته کافه حاج رئیس.
میگردم همه دنیا بگو فقط کجاشی بیو بشین پشت همی میز دوتای بشین تا مفدات بشام الهی میخوام داد بزنم قوه بیارین سیارم
که یکیت مسش نداری. اگه یادتون باشه همون اول اپیزود گفتم که بوشهر برای من بیشتر از هر چیزی با آواها و موسیقی شکل رنگ میگیره. موسیقی هایی که به لطف نسل جوون بوشهر و گروه های معروف موسیقیشون این روزها بیشتر و بیشتر داریم باهاشون آشنا میشیم. وقتی میری تو دل موسیقی بوشهر یک ها با یه دنیا اصطلاحات و نغمه های جدید و متفاوت روبرو میشی که اولش ممکنه ناآشنا به نظر برسن. خیام خانی، شرو خانی، نیمه خانی و کلی اسم دیگه. برای همین رفتیم سراغ محمد لاریان عزیز، خواننده و ترانه‌سرای گروه سیریا. فکر کنم این روزها گروه سیریا رو حسابی بشناسین یا حداقل چند تا از آهنگاش رو شنیده باشین، مثل شعر یادم رفت یا همون آهنگی که ابتدای اپیزود رو باهاش شروع کردیم. از محمد خواستیم برامون تفاوت موسیقی بوشهر با بقیه خطه های جنوب رو توضیح بده. در ادامه اما بس ادامه پیدا کرد و کشید به خیام خونی و محمد برامون از روح اصلی این رسم قدیمی توی بوشهر گفت.
چیشات بگردم.
خب محمد، من میخوام از یه سوال تکراری که خیلی درمانش هی پراکنده جاهای مختلف شنیدیم ولی آخر سر واسه خود من یکی حل نشده، که داستان این که ما هی میگیم موسیقی جنوب و به یک موسیقی زیاد و منطقه گسترده همینجوری یک لیبل موسیقی جنوب میذاریم رو حلش کنیم یه بار برای همیشه و به هم بگی که چجوری ما تشخیص بدیم این موسیقی جنوب موسیقی بوشهر، موسیقی هرمزگان، خوزستان، چجوری میتونیم تفکیکش کنیم؟ اصلا قابل تفکیک هست؟
خب چقدر سوال جذابی پرسیدی، خیلی باحاله که اینو میگی، چون ما اصلا دغدغه‌مون اینه که چجوری میتونیم اینا رو از هم جدا کنیم. ببین خیلی نمیشه راستشو بخوای تفکیک واضحی کرد برای شنونده که میخواد بشنوه موسیقی جنوبو، میدونی؟ به خاطر اینکه همه اینا توی یه خطن و هی از همدیگه گرفتن. مثلا نمیدونم، شاید خیلی وقت پیشا مثلا یکی مثل محمود جهان مثلا کلی ملودی از بندر عباس رو تبدیل کرد به ملودی که الان خودمونم باید بگردیم پیدا کنیم بدونیم که این بندر عباسیه یا بوشهریه یا خوزستانیه. ولی چیزی که واضحه اینه که هر وقت بیشتر رفت به سمت موسیقی عرب میشه خوزستان، هر موقع بیشتر رفت سمت افریقا یا سمت هند، سمت حتی افغانستان، هر وقت رفت بیشتر به سمت موسیقی بلوچستان، هر وقت رفت بیشتر به سمت هند و افغانستان و اینا، یا بیشتر رفت به سمت موسیقی جهانی، میشه گفت میشه بیشتر رفت سمت بندر عباس، میشه بیشتر اشاره کرد به این که خب این موسیقی مال بندر عباسه. و هر چقدر بیشتر غم انگیز باشه، از لحاظ ملودی فقط دارم میگم نه ترانه، هر چقدر بیشتر غم انگیز باشه، هر چقدر حزنش بیشتر باشه، هر چقدر حتی توی ملودیای شاد هر چقدر حزن بیشتری احساس کنیم، مطمئن باشید که اون مال بوشهره.
در مورد سازا چی؟ یعنی سازی که توی بوشهر داره استفاده میشه با بندر عباس؟
این ساله ممکنه برای خودم جواب دادنش گرون تموم شه، یعنی ممکنه بوشهری ها بیان بگن حالا چرا اینو گفتی، ولی به نظر من هرچی تو تاریخ نگاه میکنم فکر نمی کنم سازی مال بوشهر بوده باشه، میدونی؟ یعنی مبدأش بوشهر باشه. یعنی دارم نگاه میکنم، یعنی نیمبون حالا مثلا ما چیزیه که ما میگیم قطعا مال بوشهره، یعنی همه میگن قطعا مال بوشهره، به نظر من مال بوشهر نیست. نیمبون خیلی سازی نیست که لزوما فقط تو ایران ساخته شده باشه یا از ایران منتشر شده باشه. اینو هیچ کس هیچ جا مشخص نکرده تو هیچ جای تاریخ، حداقل تا اونجا که من خوندم من میدونم. یعنی بیشتر میشه گفت اینا مال جهان عربه تا بگیم مال ایرانه، ولی خیلی به اینا نخواهیم توجه کنیم. نی جفتی مال بوشهره، خود ساز نی جفتی و دایره، اینا موسیقی اصلی و اصیل بوشهر سابق بر این با دایره و نی جفتی بوده. اینم بگم البته بندر عباس اصلا از نیمون آنچنان استفاده نمیکنه، اصلا نیمون ندارن تو بندر عباس، هنوز یه نوع نیجفتیه که نیجفتی که 7 تا نوت داره، مال بوشهر 6 تا نوت داره، میدونی؟ و تفاوتش اینه، هنوز که هنوز توی بندر عباس از نیجفتی استفاده میکنن، بوشهر و خوزستان نیمونشون بیشتره، یعنی اگر نیمون شنیدی احتمال زیاد مال بوشهره.
یه قصه هست که تو ذهن ماها گره خورده، ماها که دارم میگم یعنی مسافرانی که میان بوشه، گره خورده با بوشه و ماجرای خیام خانی.
خیام خانی خیلی چیز عجیبیه، هنوز که هنوزه برای خودم عجیبه، همیشه برام تازگی داره. میدونم من برای هر کس که میاد بوشه چه جذابیتی داره. اول که اینو بگم، مهمترین بخش موسیقی بوشهر که مستقیما ارتباط داره با فرهنگش، که کسانی که حالا جنوبی نیستن میگن که بوشهری‌ها خیلی مهمان نوازن، یا بوشهری‌ها خیلی خودمونین، خیلی خاکین، خیلی راحتن، اینا یا خیلی یهو شوخی میکنن، به یه دلیل واضحه. بوشهری باید هر چی زودتر محفل خودشو پیدا کنه. این خیلی مسئله مهمیه که باید توی محفل اتفاق بیفته. حالا موسیقی محفلی بوشهر یکی از اساسی ترینش خیام خانیه، و این جذابیتی که خیام خانی داره به نظر من ورای از استفاده از اشعار خیامه، بیشتر از منظورم دیدگاه نگاه توریستی به این قضیه است که اوه چه جالب که اینا دارن از شعر خیام نیشابوری استفاده میکنن. نه، به نظرم چیز دیگریه که میشینه به جان کسی که اومده سفر بوشهر. اون محفل است، اون اتفاق است. یعنی اگر کنهی باشه در اشعار مثلا خیام، داره اونجا اتفاق میفته. اگر خیام میگه این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، واقعا همه دارن اون لحظه نقد رو میگیرن و کسی کاری به نسیه نداره. یا اگر خیام داره میگه ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، هیچ کس به فردا فکر نمیکنه. و این نهادینه است توی فرهنگ بوشهر و این خیلی جذابه. شما به غیر از خیام خانی هم اگر 10 نفر دور هم جمع نباشن، جمع بوشهری شکل نمیگیره. یعنی اگر شما به عنوان مسافر بیای بوشه و با یک بوشهری مواجه باشی، هیچ وقت اون لذت رو نخواهی برد تا زمانی که با 10 تا بوشهری یه جا باشی. Thank you.
قشنگ یاد تک تک تصاویر و خاطراتی افتادم که تو بوشهر برام شکل گرفته. اینکه وارد جمعی شدم که اصلا یه دفعه چقدر تصور کردم که خودم واسه اون جمعم و قاطی شدم با اون جمعه.
و یه چیز دیگه هم بهت بگم، یه سری اجزای موسیقایی توش هست تو خیام‌خوانی که خیلی جذابه. شما تصور کن یه ارکستر تصور کن، تموم کسایی که قراره دست بزنن، چون میدونی که به نظر من موسیقی بوشهر اگر دست زدن که ما بهش میگیم شب و در واقع کورال یا جواب دادن یا ما بهش میگیم مونگه دادن از اینا هست که میگی ها بیو ها آرا بیو، منا بهش میگیم مونگه، اینا رو ازش بگیریش در نمیاد. حالا شما تصور کن اینا رو همه مثل یک ارکستر بزرگ تصور کن، همه اینا مترصد موقعیتی هم که اون اتفاق بیفته براشون. چه اتفاقی؟ شما ببین که زمانی که فلوت نواخته میشه، حالا یا نیجفتی نواخته میشه فرق نمیکنه، نیجفتی یا فلوت سکوت میکنه که خواننده جان شعر خیام رو بگه و همه در یک مترونوم مشخص شروع میکنن دست زدن و این فرصت رو میدن با یه داینامیک قابل قبولی، این فرصت رو میدن به خواننده که یه مفهومی رو ارائه بده به مخاطب و اون مفهوم حالا اینه که مثلا ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شماریم، فردا که از این دیر فنا درگذریم. حالا اینجا همه دیگه منتظر این لحظه‌ن که بگه با 7000 سالگان سر به سریم وای امان دل من، و این لحظه شکوه تازه اینجا مثل گلیه که شکفته میشه و اینه که جذابش میکنه. حالا دیگه کسی قرار سر از پا نشناسه، حالا دیگه قرار واقعا غم فردا نخوریم، حالا دیگه قرار از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن بشه، حالا قرار نقد رو بگیریم نسیه رو رها کنیم، حالا قرار حتی به این فکر نکنیم که کی کنارمون ایستاده، و اینه که خیام‌خوانی رو متمایز میکنه با بقیه موسیقی های فولکی که ممکنه بشنویم.
حالا که رسیدیم به عصر روز اول گشت و گذارمون، میخوایم همینجا تو کوچه پس کوچه های بوشهر با اتون خدافزی کنیم و ادامه بوشهر گردیمون رو بذاریم برای اپیزود دوم بوشهر. هنوز کلی جاذبه فرهنگی و طبیعی بوشهر مونده که مطمئنم با شنیدنش کوله و چمدون رو میبندید و راهی بوشهر میشید.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.